سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فخزن لسانک کما تخزن و ذهبک و ورقک و ورقک. حضرت فرمودن بر لسان مواظبت کن، به اون نحوه مواظبتی که از تلاوت میکنی، از نقره میکنی، با ارزشترین چیزها در همون زمان. فروب به کلمتن که سلبت نعمتن، تو زیاد حرف زدن لطفی نخوابیده، نکته ای نخوابیده. فروب به کلمتن، کسی که زیاد حرف میزنه، بی جهت حرف میزنه، یاد میگیره که هر کلامی به زبانش آمد بگه. اون وقت نتیجهش این میشه رب کلمتن که سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. اون وقت چه برسد به کلماتی که این گونه باشه، در روز چقدر نعمت رو انسان از خودش دور میکنه و چقدر نعمت رو برای خودش فراهم میکنه. تقوای لسان روایاتش کشنده است. ببینید روایاتشو. بحث در مورد روابط الجمله به ماهی خبر اون ان بود الخامس، عمومی که یشمل المبتدع نحو زیدون نعم الرجل. قبلا بارها عرض کردیم که باب نعمه و بعثر و رفقا برگردن از سیوتی ملاحظه کنن. بارها در مقنی دو نیاز داشتیم، من جمله همین صفحه 451 اونجا تقدیم محضر کردیم خدمتون، خوندیم سیوتی رو. 262 کاربرد فاعل نعمه و بعثه. اولین کاربردش این بود که مصدر و الف و لام به کار بره. خود سیوتی وقتی این الف و لام رو نام برد، کنارش نوشت این الف و لام، الف و لام جنسیه است. نعم الرجل، این الف و لام، الف و لام جنس. وقتی شد الف و لام جنس، الرجل دارای شمول میشه. یکی از مصادیقش میشود زید. فلذا در خبر عمومی است که یشمل المبتدا همین می شود به عنوان عائد و رابط. البته در این که این الف و لام چیه، تنها نظر الف و لام جنسیه نیست، ولی نظر مشهور بر همین است. فلذا سبان وقتی این عبارت رو از عشمونی نقل میکنه، مشابه این رو جلد یک صفحه 196 می نویسه: بناءً علی الاصح که ان ال للجنس المستغرق لا للعهد. بنابر نظر صحیحه که حالا ایشون هم این نظر رو قبول داره. یا مثلا وافی رو رفقا می تونن جلد 3 369 و جلد 3 374 ببینن. خود ابن هشام ظاهر کتاب‌هایش مثل اوزه ازش بر میاد که این الف و لام رو جنس میداند مثل مشهور. سیوتی در هم الهوامه جلد 3 صفحه 17 می نویسه جمهور آقایون قائلن به جنسی بودنش. البته خود این جمهور با هم اختلاف دارن، بعضی جنسیه حقیقیه می دانن، بعضی جنسیه مجازیه، و البته عده‌ای هم هستن که عهد می دانن. اگر عهد بدانیم خارج میشه از شماره 5. کسایی هم که عهدیه میدانن یا ذهنیه میدانن یا شخصیه، دیگه اینا جاش اینجا نیست در بحث نعمه و بعثه است. ابن هشام فرمود کذا قالو، آیون الخامس رو شمردن به عنوان رابط جمله به ماهیه خبرون ان. میدانیم که ابن هشام وقتی اینجور تعبیر میکنه میخواد بگه من قبول ندارم. ابن هشام میفرمد کسی اگر الخامس رو به عنوان رابط قبول کنه، این یه لازمه ای دارد. لازمش این استش که مثل این دو مثال رو ببینید، زیدون مات الناسو، یا مثل امرون کلون ناسه یموتون. فهمت؟ لازمه قبول کردن رابط پنجم این هستش که این دو استعمال صحیح بشوند. چرا؟ چون زیدون مبتدا، ماتناس خبر، و رابط این اناسی است که عام است و شامل زید می شود. یا امرون کلون ناس یموتون، این امرون مبتدا کلون ناس یموتون خبر باشه و اون وقت این استعمال بشه صحیح. چرا؟ چون رابط پنجم موجوده، کلون ناس اناس، کلون ناس یموتون، این حکمی که رو کلون ناس رفته یکی از این کلون ناس امرون است، بعد این دوتا صحیح باشه. و حالا اینکه میبینیم عرب این دوتا رو صحیح نمیدانند، این دوتا رو صحیح نمیدانند، تحلیل کنیم چرا صحیح نمیدانند. اگر صحیح نمیدانند به خاطر این است که میگه آقا اینجا بینه، تو ذهن ابن هشام این بوده، بین خبر با مبتدا رابطی نیست، لازمه این حرف این میشه که پس عمومی که یشمل المبتدا به عنوان عائد در نزد عرب لحاظ نشده است. فلذا این شماره 5 رو ما قبول نمی کنیم. ملاحظه بفرمایید. کذا قالو و یلزمهم، یلزمهم همین کسایی که قالو اون واف، و یلزمهم ان یجیزو زیدون مات الناسو و امرون کل الناس یموتون. دیگه ادامه نداده. و حالا که این مثال ها را عرب قبول ندارن، چرا قبول نداره؟ به خاطر اینکه رابط ندیده. رابط ندیده یعنی پس عرب شماره 5 رو به عنوان رابط لحاظ نکرده، من قبول ندارم. شما میگید خب اون زید و نعمت رجال رو چطور؟ اینو که دیگه خود شما در کتاب دوردین که مورد استعمال عربه، پس اونجا رابط چیه؟ بین جمله خبریه با این مبتدا زید. میگه تو اینجا شماره 4 رو یادتونه که عطفش قبول کرد، فرمود اعادت المبتدا به معناه. ما اگر این الف و لام بر سر ارجل رو عهد بدانیم، مصداق این ارجل با مصداق زید میشه یکسان، چه اعادت المبتدا به معنا، یعنی عائد در اینجا شماره
چهار
است. اما المثال
که دیگه مثال رسیدنی است، این دیگه در عرب استعمال شده و صحیحه. فقیل الف لام المثال عهد ذکری یعنی زید النعم الرجلو. فقیل الرابطه اعادت المبتدا به معناه على قول ابي الحسن الاخفش في صحه تلك المساله، بنابر شماره 4 که اخفش قبول داشت. و على القول بعد بهش اضافه کنید به قول اخفش، یعنی به رابطه 4 این نکته رو باید اضافه کنید اگر میخواید عائد و رابطه شماره 4 رو بر اینجا تطبیق بدید. باید شما از کسایی بشوید که ار رو بگیرید علی اه. و علی القول به ان ال فی فاعل نعمه و به اصل العهد لال الجنس. دو تا نکته در این عبارت محل دقته. نکته اولان که آیا این رد ابن هشام رد حساب می شود یا رد حساب نمی شود؟ جواب آن است که با نکاتی که دیروز عرض کردیم اشکال به ابن هشام واضحه. اگر عرب این دوتا رو استعمال نمی کنه، نه به خاطر این است که تنها عائد اینجا عمومی است که یشمل المبتدا و چون عرب اینو قبول نداره پس دیگه عائدی نداره پس استعمال نمی کنه، نه به این خاطر نیست. بحث عائد رابط دیروز تقدیم مصدر شد، یه بحث ثانوی است. بحث اول این است که اصلا بین این دوتا رابطه حکم محکوم علیه هست چون وقت بره دنبال عائد، یا اصلا رابطه نیست، یا اصلا رابطه حکم محکوم علیه نیست. حق آن است که اگر اینا استعمال نمی کنه چون تلاعن بین این دوتا نمی بینه، تلاعن به نحو تناسب رابطه به نحو محکوم و حکم، نه به این خاطر که چون تنها رابطه اینجا عمومیست که یشمل المبتدا و عربی رو قبول نداره لذا اینا رو استعمال نمی کنه. نه، اینجا اگر قبول نمی کنه چون تلاعن نمی بینه، چون رابطه حکم محکوم علیه نمی بینه قبول نمی کنه. فلذا از عدم استعمال این دو مثال نمی رسیم به رد شماره 5. شاهد کلام هم اینه که خود ابن هشام وقتی میگه زید و نعمر رجل، اینجا دیگه از عرب رسیده صحت استعمالش. وقتی میخواد حل کنه این رو باید حل کنه دیگه، وقتی کسی میگه کذا قالو و اونچه که گفتن نادرسته باید این رو حل بکنه. بگم پس اینجا شما رابط رو چه میدانی؟ اینجا که رابطه حکم محکوم علی فهم میشه که فلذا عرب استعمال کرده. گفت فقیلن، اینجوری جواب دادن آقایون، گفتن این بنابر نظر اخفش است به اضافه که الف لام رو عهد بگیر. خب شما که الف لام رو عهد نمیدونی که، شما جوابت به این چیه؟ شما که 5 رو میخوای رد بکنی و نظرت هم این است که الف لام جنسه، اونو خواهی چجوری حل بکنی؟ نظر شما چی شد؟ فقیله که نشد جواب که، علل مبنا باید جواب بدی. اگر شما 4 رو رد کردی طبق مبنای خودت که الف و لام در فاعل نعمه و بعثت جزو باید این رو حلش بکنی. خب حلش کن، حلش به این است که تنها راهش این است که شماره 5 رو قبول کنی. اصلا این یه چیزی نیست که کسی بخواد ردش بکنه، این از واضحات این دوتا چهارتا. اگر در ناحیه خبر ما عام می داشتیم که خود رفته بود رو اون عام و اون عام یکی از مصادیقش مبتدا بود، خب این عائده دیگه، این رابطه دیگه، اصلا که از این واضح در که کسی بخواد ردش بکنه. فلذا ابن هشام اینجا خوب از این امتحان بیرون نیمد، چیزی رو رد کرد که اصلا قابلیت رد ندارد. فلذا به خلاف جناب ابن هشام شماره 5 رو تلقی به قبول میکنیم. خود ابن هشام در شرح التصریح جلد 1 254 ملاحظه بفرمایید با از کسایی است که این الف و لام رو الف و لام جنس میداند نه الف و لام عهد. اینجا باید به این نکات دقت بشود. رفقا میتونن سبان جلد 1 صفحه 196 رو ببینن، چون عشمونی هم همین نظر ابن هشام رو آورده، وقتی این پنجمی رو نقل میکنه میدونیسه فیه نظرون لستلزامهی، و اونجا میتونید اشکال سبان رو و نکته سبان رو ببینید. جناب خدمت شما عرض شود که هم جلد 1 صفحه 319 رو همینجا ملاحظه بفرمایید با نکاتی که ما گفتیم مقایسه کنید، و جناب دسوقی جلد 3 صفحه 110 و مهدل عریب 248 رو رفقا نگاه بکنن. بفرمایید.
تو این خدمت شما استعمالا، یعنی کسی اینجا قوه میگیره، اگر یک جایی چنین استعمال شما در عرب پیدا کردی نعمل رجل و قوه، اون استعمال ما نداره.
نعمل رجل یک خبره میگن
قوه این مخصوص و مخصوص این رو ترکیبش کنی
میگن مخصوص و محضوف دیگه.
نه بابا جو، اینجا که مخصوص بکار نمیره، وقتی وقتی زید اسم مقدم مبتدایی رو قبلا تقریبا مذکر کردیم تو همون بحث موازی که یهود و ضمیر لا متأخر لفظاً و لفظاً. خب این خوب اینجا به کار بره، این نقشش چیه؟ این که مبتدایه، این که خبره، واقعا این چی کار است؟ بابا این اصلا هیچ اتهامی نداره.
اصلا نعمت شهیدیه داشت میده امامیه.
اونم بنابر همینه مولا جان، اونم بنابر همینه که ابن هشام اونجا هم عرض کردیم، تو ما هم همین نکات رو عرض کردیم، بنابر همین بود که جناب ابن هشام از کسایی بودش که فاعل نعمه و بعثه رو به عنوان عام میدونه. شما دارید تایید میارید به نفع ما، نه اینکه تایید بیارید به نفع کلام ابن هشام در این عباره. بفرمایید.
جمله
غلط بود.
چجوری
اون وقت با یه مثالا اینجا مخواد نمون ثابت
کنه که
پس
غلط
همون دیگه، شما باز دارید
معید
میارید به نحو ما. بله،
که
بحث عائد و بحث رابط یه بحث ثانویست. شما خودت تو اون موارد که رد کردی با اینی گفتی بهترین عائد که ضمیره، اصلی ترین عائد که ضمیره موجوده، با این حال گفتی اینا نیست. چرا نیست؟ تو تمام علتاش وقتی دنبال میکنی میبینید میگه چون التئام نیست، چون رابطه حکم و محکومون علیهی نیست، پس اون ملاکه. اگر اینا به کار نمیرود چون التئام موجود نیست، تناسب موجود نیست، ارتباط موجود نیست. فلذا نه اینکه به خاطر اینکه این چون تنها عائد شماره 5 است و عرب 5 قبول ندارد پس چنین استعمالاتی ندارد، نه، این بیان نیست. رد از این نکته که ابن هشام تو ذهنش بوده نمیتوانیم به رد شماره 5 برسیم. اما شماره 6 از سادس، ببینید
سادس اینجوریست که ما یه مبتدعی داریم، یه خبری بنابر نظر کسایی که شماره سادس رو بیان کردن، فا عاطفه لسببیه، و بعدش اینجا یه جمله‌ای داریم،
جمله
که این جمله مسبب است از خبر، خبر سبب برای اون، فلذا این فا شده فا عاطفه لسببیه. اون وقت نکته‌ای که محل دقت اینه، خود این خبر دارای عائد به مبتدا نیست، ولیکن این جمله‌ای که بر خبر عقد شده او دارای عائد است. میگن همین مقدار عائد حساب میشه، کفایت میکنه. این جمله‌ای که عقد شده به خبر دارای عائدی است به مبتدا، همین مقدار کفایت میکنه که بگیم این خبر حکم این محکوم علیه. یا برعکس مبتدعی داریم خبری فای عاطفه لسببیتی، یه جمله‌ای که این جمله مسبب است از این جمله خبریه، خبر دارای عاقب به مبتدا هست ولی این جمله نیست. میگن همین مقدار که در خبر عاقبی است به مبتدا کفایت میکنه برای اینکه این جمله بشه جمله مربوط به موقع.
این عباراتی که عرض کردم ابن هشام با این عبارت میگه از سادس ان یعطف به فاء سببیت جملتون ذات و ضمیر، جمله ذات و ضمیر، علی جملتن خالیت من، این جمله خالیت من هم خبره، او بالعکس. عبارت یه مقدار ابهام داده، ابهامش از دو جهته. یک
این که تو این بیانی که ابن هشام فرمود او بالعکس مبتدعی داریم، خبری داریم که این دارای ضمیر عائد به مبتدع هست، بعد فای عاطفه‌ای داریم، یه جمله‌ای داریم که مسبب است از این خبر و دارای عائد نیست، بودن عائد در خبر کفایت میکند برای این چی؟ آقا جمله مسببه. خب مدرس این جمله مسببه نیاز به عائد داره، این مطرح کردنش برای چی؟ اگر که آفرین، اگر کسی این سوال رو مطرح کنه، میگم بارها تو این کلاس مشابه این رو دیدیم، این اولین بار نیست که اگر که این سوال رو بکنیم، اگر الان این سوال تو ذهن تولید میشه مشخص که مطالب قبل آنچنان پنبش نخورده، قبلا مشابه رو کم نداشتیم ما، اونجاها بارها عرض میشد که المعتوفو فی حکم المعتوف علیه، بارها عرض شد از نظر این آقایون. جمع این فا فرض این است که عاطفه است، این جمله عطف است به خبر، المعتوف علی خبر فی حکم خبر، فلذا همونجور که خبر نیاز داره به عائد، این جمله هم نیاز به عائد داره. این است که میگن اگر خود این خبر عائد و رابط داشته باشد کفایت میکنند این جمله مسبب.
این نکته اول. نکته دوم،
این عبارت ابن هشام که نوشت ان یعطف به فاء سببیت،
خود این یعنی چی؟ بر صورت این فاء فاء سببیه است یا فاء عاطفه است؟ ان یعطف به فاء سببیه
عطف شود به فاء سببیت، بر صورت این عاطفه است یا سببیه است؟
جواب میدم اینم بارها ما تو این کلاس نکتهشو گفتیم، بارها جاش مبنی یک بود، ولی من تو همین کلاس بارها عرض کردم،
گفتم فاعل سببیه اطلاقاتی داره در نقد، به فاعل عاطفه فاعل سببیه گفته می شود.
چرا؟
چون ابن هشام تو مبنی یک برای شما نوشت فاعل عاطفه سه تا امر درش هست، یک ترتیب، دو تعقیب، سه سببیت،
و همونجا بعد از سببیت ظاهرا نوشت ذالک غالب
در جمله و صفت.
اونجا که حتی جمله به جمله داریم فا خیلی وقتا حالت سببیت بازی میکنه، ما قبلش میشه سبب برای ما بعد، ما بعد میشه مسبب از ما قبل، به این خاطر به فا عاطفه و سببیت هم گفته. این عبارت هیچ مشکلی نداره
از این جهت که عاطفه ایست که به خاطر اون افاده سوم گفته ان یعطف به فا سببیت،
پس عاطفه است. اینا بارها در همین کلاس تقدیم محضر شده خدمت شما عرض شد. که
اما بریم سراغ چراییتش، چراییت این رابط بودن حسادس که جناب
ابن ام قاسم تو توضیح المقاصد و المسالک جلد یک صفحه 165 میگه ابن عصفور گفته که این حسادس متفقون علیها است رابط بودنش، همه قبول کردن حسادس رو.
حالا بریم تو اینکه نکتهش چیه؟ چرا؟ اون چیزی که این آقایونی که از سادس رو مطرح کردن تو ذهنشون بوده این بوده، گفتن این فا سببیه است، فا سببیه اسمش روشه، یعنی یک طرفش سبب یک طرفش مسبب.
و شما میدانید
اگر چیزی سبب است و اگر چیزی مسبب است بین این دوتا ارتباط است، امکان نداره چیزی سبب باشد برای مسببی بدون اینکه بین اینها ارتباط باشه، امکان نداره چیزی مسبب باشد از سببی الا اینکه بینشون ارتباط باشه. فلذا اگر تو یکی از اینها ارتباط با مبتدا برقرار شد، اون یکی 100% برقراره. چرا؟ چون رابطه بین اینها سبب مسببه. اصلا سبب و مسبب خودشون با هم ارتباط دارن و الا این سبب برای این نمیشود، این مسبب از اون سبب نمیشه. پس این دوتا به لحاظ سبب و مسبب با هم ارتباط دارن. حالا اگر یکیشون عائدی داشته باشد به مبتدا، کفایت میکند از اون دیگری. چرا؟ حقیقت مسببیت، حقیقت سببیت و حقیقت ارتباط بین سبب و مسبب. ملاحظه بفرمید. از سادس وافی هم تلقی به قبول کرده، جلد 1426 و حاشیه 2 اون، عشمونی رو هم میتونید ببینید جلد 1 صفحه 196، هم الهوامه جلد 3 281 و در سیوتی 285. اونجا مثالی داشتید در سیوتی 285 که حلش به وسیله همین از سادس است. ان یعتف به فاء سببیت جملتون ذات و ضمیرن علا جملتن خالیتن من الضمیر او بالعکس، که هر دوتاشو تقدیم محضر کردن. صفحه 183 این بحث فاء عاطفه رو ملاحظه فرمودید. نحو همین مثال رو هم صفحه 183 دیدید، اونجا که ابن هشام خواست بفرماید فاء سببی فاء عاطفه دارای ترتیب است، فرمود ترتیب فی کل شیئن به حسبه، یکی از مثالهایی که زد همین مثال بود. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرتن. ببینید تو اینجا الان الله اسم ان مبتدا فعل است، انزل من السماء ماء، انزل دارای ضمیری است که برمیگردد به الله، عائد داره. این فا فای عاطفه سببی است، چون زمین مخضر گشتن نتیجه انزال ما از سما، رابطه سبب مسببی است. ولی در تسبح الارض مخضرتن ما ضمیری نداریم که برگردد به الله، میگه همین مقدار که در جمله خبریه انزل من السماء ماء، در انزل ضمیر است کفایت میکنن. و قول ذرمه و انسان عینی یحصر الماء تارتن فیبدو. شاهد مثال سر همینجا هم هست، انسان و مبتدا، یحصر الماء و یحصر و خود ابن هشام ترجمه میکند به معنی ینکشفو، فاعلش الماءه، وقتی فاعلش الماء شد دیگه میشه خالی از زمین، رابطی ندارد به انسان که مبتدعه، ولی بر این یحصر الماء یبدو عرض شده که مسبب است از این یحصر و دارای ضمیری است که برمیگردد به انسان و عینی، میگه همین کفایت میکنه. و تاراتن یجم و فیق رقو، اینجا هم شاهد مثال دومه، یجم و الما هوی که در یجم و هست برمیگردد به الما، این رابطی ندارد به انسان و عینی، ولی یغرق و هوی دارد که برمیگردد به انسان عینی، و یغرق و مسبب است از یجم، یجم به معنی یکسر، انسان عینی که آفرین
که من دیدم داشتم هم یه وقتی الان نمیدونم کجا نگهش داشتم، در بعضی از عباراتی که بعضی از اعاظم به بعضی دیگه می نوشتن اونجا با این شروع می کردن، یا انسان عینی، یعنی ای مردم که دیدم، اینجور هم دیگر رو خطاب می کردن. تو منزلتت پیش من مثل مردم که چشم است. انسان عینی یحسر الماء، یحسر که خود ابن هشام می فرماید به معنای یعنی کشفو دیگه، یجما هم که معنی یکسرو چیز خاصی نداره، ترجمه شعر رو یادداشت می‌فرمایید. و سیاهی چشم، همون مردمک دیده. گاهی آب، منظور از آب اینجا اشک، اشک اشک چشم، کم است. پس پدیدار می‌شود آن سیاهی. وقتی اشک چشم کم باشه، کم بودن اشک چشم سبب می شود که اون سیاهی چشم دیده بشه. و مرتبه های زیاد بسیار می شود آب، یعنی اشک. پس غرق می شود آن سیاهی در آن آب. ببینید اینا رابطه سبب و مسببی بینشونه. دوباره ابن هشام می نویسد کذا قالو، اینجوری گفتن، از سادس رو آقایون بیان کردن. اما در مورد بیت میگه من ایجاد احتمال میکنم، اون ایجاد احتمال رو تقویت میکنم، میشود متعین. در مورد بیت ایشون میفرماید در مورد بیت ما بگیم اصلش بوده انسان و عینی یحسر الماء، این از مقوله یکه، ضمیر محذوف یحسر الماء و انه، این از مقوله یک. و مقوله یک رابطه، یک رابطه اصیله، فلذا ترجیح دارد بر از سادس اولا چون اصل است، ثانیا اصل آن است که بی خودی رابط زیاد نکنیم. وقتی ما میتونیم با یه رابطی مشکل رو حل بکنیم، چرا رابطه زیادی درست بکنیم؟ از تقلیل، نه از تکثیر. وقتی میشه با یک درست کرد، نیازی به شماره شش نداریم. کذا قالو ول بیتو محتملون لعن یکون اصلهو یحسر الماء و انه. ای یحسرو یعنی چی؟ ای یعنی کشف و ان. ولی در مورد آیه شریفه چطور؟ در مورد آیه شریفه ظاهراً ابن هشام دیده اینجا از اون موارد نیست که دیگه بخواد با ضمیر مشکل رو حل بکنه، مطرح نکرده، فلذا یه جواب عام میده که تمام موارد از سادس رو بگیره. این جوابی که میخواد بده جواب عام. ابن هشام در مغن لبی تو اینجا وقتی میخواد نکته رو بیان کنه، نویسه در این مسئله تحقیقی است که من اینو قبلا ذکر کردم. این قبلا ذکر کردن چون در مغن الادیب افتاده، دیگه آقایون که نمیتونستن بنویسن که قبلا ذکر کردیم، چون انداختنش الان در مغن الادیب، اون مطلب رو از مغن لبیب از باب ثانی گرفتن اینجا ذکر کردن. شما میتونید در دسوقی جلد 2 480 تو بحث باب ثانی اصل جایگاه این بیان ابن هشام رو ببینید. ببینید بیان ابن هشام چیه.
ابن هشام میفرماید این فا سببیه شد. میدونید فا سببیه کارش چیه؟ فا سببیه چون ما قبلش علت است، سبب است، و ما بعدش مسبب است و معلول. شما می‌بینید العلت و المعلول کشیء واحد هستن به خاطر قانون علیت. هر جا علت باشد، علت تامه معلولش هست، هر جا معلولی بود 100% علت تامش هست، به خاطر همین کشیء واحد. که از سبب و المسبب کشیء واحد، فلذا چون کشه واحدن یکیشون داشته باشه از اون یکی
کفایت میکنه. به این مقداری که گفتم برای شما سوالی تولید شد و سوالی تولید نشد. به این مقدار، به این مقدار، این تحلیل که گویا همین تحلیل بود که فقط اونجا کلمه کشه الواحد رو به کار نبردیم، این تحلیل ابن شام رو که خب همین آقایون هم همین حرف رو میزدن، چرا از سادس رو مطرح کردن؟ گفتن چون بین این ها رابطه سبب و مسببه، سبب و مسبب یعنی بین خودشون ارتباط یکیشون داشته باشه کفایت از اون یکی میکنن. پس فرق ابن شام با کذا قالو چیه؟ ابن شام رد میکنه، در رد تایید میکنه، قبول میکنه؟ نه، فرق ابن شام با این آقایونی است که اینا نمیگن کشی الواحد، چون نمیگن کشی الواحد میگن ما دو جمله داریم. ببینید تیتر بحث رو، ان یعتف به فاء سببیه جملتون ذات و ضمیر علا جملته. اینا میگن دو جمله است. فرق ابن شام با اون آقایون تا این تیکه نیست. تو صرف رابطه سبب و مسببیت هر دوتا از رابطه سبب و مسببیت استفاده میکنن. فرق ابن شام با اون آقایون این است که اونا میگن هنوز هم دو جمله داریم، منتها ارتباط سببیت سبب کفایت میشه. ابن شام میگه نه، رابطه سبب و مسببیت اینا رو کشه الواحد قرار میده، پس گویا اصلا یک جمله داریم، یک جمله داریم، یه جمله داریم، این جمله هم دارای عائد است، مثلا اشکالی مطرح نیست. فلذا اثر فرق کلام ابن هشام با اونها تو این ظاهر میشه. اونا میگن مبتدا محلا مرفوع، مثلا یا مرفوع، حالا اگر مبنی نیست، خبر این جمله محلا مرفوع، این فا عاطفه، این جمله عطف بر خبر. اونا اینجوری میگن. ولی ابن هشام چی میگه؟ ابن هشام میگه کل این سبب و با این فا با این مسبب کلش خبر محلا مرفوع. چون گفت یه جمله است، گویا یک جمله است، پس فرق داره کلام ابن هشام با اون آقایون. اونا دو جمله لحاظ کردن، یکی خبر، یکی عطف به خبر. ولی ابن هشام میگه نه، گویا یه خبر، اصلا یه خبره، یه جمله است. قد کرد اون یه جمله دارای عائد هست، فلذا هیچ اشکالی نیست. و فی المسئله تحقیق و ذالک، لأن الفا ذالک یعنی بیان این تحقیق، لأن الفا فا نزلت الجملتین منزلت الجملت الواحده و لهذا اکتفا فیها به ضمیر واحده. یعنی در حقیقت ابن هشام میخواد بگه مثالایی که شما تو شیش آوردید از مثالای شماره یکه، آفرین، از مثالای شماره یکه. چشم. لأن الفا نزلت الجملتین منزلت الجملت الواحده و لهذا که اینا نازل منزله یه جمله شدن، اکتفا فیه ما به ضمیر واحده. این فیه ما یعنی هماش، به لحاظ نگید هماش که دو ید ازش برمیخیزد، این هما به لحاظ ظاهره، وگرنه در حقیقت نازل منزله یه جمله و لهذا اکتفا فیه ما به ضمیر واحد. لذا سبان اینجا نوشته جلد یک صفحه 196 فرابطو هینعزن از زمین، یعنی از مصادیق شماره یک میشه. و هینعزن هینعز الفا او نزلت الجملت این منزلت الجملت الواحده فالخبرو مجموعه هما. اونا نمی گفتن خبر مجموعه، ابن هشام با این مبناش میگه فالخبرو مجموعه هما. فلذا در مغن اللبیب این بحث ادامه داره. قد کردی در اون آدرسی که دادم اونجا ابن هشام میگه والمحل لذلك المجموع، محل مثل مجموعه، به خلاف اونا، اونا میگفتن خبر محل مرفوع، این عطف است بر خدمت شما عرض شد که خبر. و اونجا می نویسه اما کلون من هما فجز الخبر فلا محل لهو ففهمه فانهو بدیعون. کلام تازهی گفتم، با دیگران کلام من فرق میکنی، وقت کلام من مثل اونو نکنی. فانهو بدیعون. البته یه تتمه هم دارد، تتمه‌ای که اونجا ابن هشام دارد اینه، این محل دقت، این انداختنی نبود توسط این چهار تا استاد، این توش درس خوابیده. ابن هشام میگه با این نکته‌ای که من گفتم این فا دیگه عاطفه نیست، چون تو فا عاطفه دوئیت خوابیده، این عاطفه نیست که به خاطر اون فائده سومش بگید ان یعطف به فاء سببیه، از کلمه یعطف استفاده کنید. این فا سببیه محض است، این از قرائن است که ابن هشام سببیه محض رو فا عاطفه نمیداند. به غلط یه عده میگن فا سببیه محض در کلام ابن هشام در مغنی یک همون فا یک است یا همون فا دو است، فا رابط همون فا سببیه محض است، نه اینا هیچ کدوم نیست، یه فا مستقل است. گرچه ابن هشام تو اول بس نفرمود ما مثلا چهار نفا داریم، فرمود سه نفا داریم، شمارش نکرد. و یجب علی هذا ان یدعا ان الفاء فی ذلک و فی نظائری قد اخلصت لمعنى السببیت و اخرجت عن العطف. این دیگه عاطفه نیست، با بیانی که من داشتم این سببیه محض است. فلذا ببینید چند تفاوت بین بیان ابنشون با این بیان آقایون محل نظر. و هینه ازن فالخبرو مجموعه فالخبرو مجموعه هما. بعد ابنشون برای شما یه نظیر میاره که اون نظیر رو من از ابن ام قاسم می‌نویسم، چون ابن ام قاسم هم همین تفقیق ابنشون رو قبول داره. ببینید توضیح المقاصد والمسالک قلت و التحقیق، همین نکته است که ابن هشام فرموده. خب
چه مثالی؟ این مثال مثلا زیدون
انجا امرون فاکرم هو، این مثالی که من زدم به مراتب از مثالی که دسوقی ذیل این بحث زده قد کردی، این مثال به مراتب بهتر. حالا شما که رفقی که اهل تحقیقن اونجا نگاه کنن چرا من میگم این مثال به مراتب بهتر از مثال دسوقی است.
آیا نمیتونستم مثال دسوقی رو بنویسم؟ ننوشتم. مثال ابن مقاسم. الان زیدون مبتدا،
خبر این چیه؟
کل جمله اینجا امرون فعیده و کل این خبر،
در حالی که شما میبینید در ناحیه شرط
ما عائدی به زید
نداریم، اینجا امرون.
در ناحیه جواب و جزا اجرم هو این خوب میخورد به زید،
این مطابق میشود با اون چیزی که ابن هشام دنبالش. فلذاست که مثال دستوقی رو بیان نکردی، چون دستوقی اینجا نوشته انجا همین زمین به زید برمیگرده، این دور است از اون چیزی که ابن هشام میخواد تطبیق بده.
زیدون انجا امرو فرقی بود، تو اینجا میگید کل این شرط و جزا کلش خبر است. خب تو این چرا؟ چون رابطه سبب و مسببه بینشون، البته اون فای رابطه، ولی فای رابط هم یکی از خصوصیات این است که ما قبلش سبب است برای ما بعد، و این فا دیگه عاطفه نیست، سببی محضم همین کار میکنه، این دوتا رو کل جمله واحده قرار میده، لذا کلش میشود خبر.
چشم. و هین ازن فالخبر و مجموعه هما کما، کما مثال است واسه اینکه یه جای دیگه هم ببینید خبر مجموع استبعاد نکنید. کما فی جملت شرط و الجزا، شرط و جزایی که الواقعتین خبرن و محلن برای اون مجموع است. اینجا مثل هم بفرد این به خاطر خدمت شما هست شده، در سببیه محضه خدمت شما هست شود که رابطه سببیتی که وجود داره با خب هر علت و معلولی اینجوره، اینا رو در فلسفه هم میخوانی که هر معلولی مترتب است بر علتش، فکر کردی؟ و هر علتی سبق دارد بر معلولش. این است که شما این رو میفهمید. منتها نکته این است که آثار عطف اینجا بار نمیشه، فکر کردی؟ اگر ابنشان فاعل سببیه محض رو مطرح کرد تو مبنی یک، چون برخورد کرد به انا اعتینا کل کوثر فصل لرب بکوان هم دید، اگر این فا رو بخواد فا عطف بگیره مشکل مبنایی که داشت پیش میومد، عطف انشا و خبر پیش میومد. ببینید این حکم در عاطفه بودن باره، ولی در سببی محض بودن بار نیست، چون سببی محض میگه فقط اعطای کوثر علت از سبب است برای وجوب صلات، ولی دیگه بحث عطف درش مطرح نیست. تو شما بگید عطف انشا می شود بر خبر و هاذا مثلا لا یجوز، این آثار برش بار میشه. لذا اینکه شما تو فرق بین خدمت شما عرض شود سببی محض با عاطفه دنبال این نکردید که اونجا اینجا که ترتیب هست اینجا که تغییر هست. یه نکته هم البته باید دقت کنید که فاء سببیه محض توش تعقیبی که مطرحه دائره وسعتش مثل تعقیبی که در فای عاطفه مطرح است نیست، چون رابطه این سبب مسببه علت و معلوله و رابطه علت و معلول به ما اجازه اون مقدار وسعتی که در مغنی یک در مورد ترتیب فای عاطفه خوندید به ما نمیدهد. در صورت در احکام و بعض از آثار با هم دیگه اختلاف
داره. فای سببی هم بخوام نمیشه توفیق ثلاثه تشیان دیگه فای سببی
مثلا بعدا ترتیب تعقیب رو میگیره. بله، عرض کردم به خاطر همون اصل سببیته.
شد که خودشو بیار اسمشو
نیار. کجا خودشو بیار اسمشو نیار؟ بابا این همه احکامش فرق کرد. ما الان گفتیم نبا اون خودشو بیار اسمشو نیار نبا.
ما فقط میگیم عطف نمیکنه چون عاطفه نیست. خب آخر احکام معنویش
بله، یعنی یه فایی هم عرب به کار برده که توش سببیت ماقبل برای مابعد هست ولی از سنخ عطف نیست، لذا احکام عاطفه رو نداره، فلذاست که اومده این رو مترتب بر اعتینا کل کوثر رو برده. خب اینو چیکارش بکنیم الان؟ مبنای ما که نه، ما که گفتیم ما این حرفا رو قبول نداریم، هیچ دلیل این آقایون بر رد عطف انشا و خبر و بلکس نداشتن، درکت اینا رو گفتیم گفتیم، ولی طبق این مبنا خب اینو چیکار بکنم؟ فقط صرف یه اسمشو نیار بود؟ نه بابا، یه حقیقتی بود.
فقط میگن همه آثارشو داره فقط عطف نمیکنه. خب یعنی چی؟
یعنی چی؟ ای خیلی فرقی نیست در حجیه های هاشمی. خب یعنی این که یه حقیقت دیگه است، یه ماهیت دیگه است، همین که عطف نمی کند بس عاطفه نیست، پس یه چیز دیگر است. نمیفهمم مثلا چه سوالی میکنی.
این آثار معنوی که ما میگیم برای فای عاطفه مترتب بر عطف،
همین الان گفتیم تازه تمام آثار معنویش هم بار نیست، گفتیم تعقیبش به شکل اون نیست، قد کردیم شاید تو شکل سببیتش و طور سببیتش نحوه سببیتش هم اختلافی باشه. حالا بر مبنایی که این حرفا رو قبول میکند دیگه، که ابن هشام این حرفا رو قبول دارد، بفرمایید. خب یکی از آثارش همینجا ظاهر میشه دیگه، همین بحث دیدید ابن هشام با سببی محضی که قبول کرد گفت مجموع اینا خبر است. حالا ما بپذیریم و نپذیریم یه شایان آخر، ولی ابن هشام اثر بار کرد، گفت عاطفه بگیرید نمیتونید حرف منو بزنید، سببی محض بگیرید حرف منو میزنید. یعنی خود این دوتا شما اینجا جا امرون رو میگه چیکار میکنی؟
نه اینجا که شرط و جواب، اما
خب شرط و جواب
کدوم میگه از آن هفتا؟ میگه جمله، میگه خدمت شما هر شبت که عادتا مستعدتا میگیرید دیگه. اینجا ابنه شما گیر که نمی کنه که میگه همون چیزی که شما اینجا میگه من اونجا میگم، من اونجا میگم از معمول مستعدتا. حالا ابن هشام اینجوری فرمود، شماها این فرمایشات رو روش تأمل کنید. حالا لازم نیست که انسان همه چیز رو تلقی به قبول بکنه. آیا مشهور تو اون بیانشون حرف دقیقی نزدن؟ نیاز بود که اصلا این کارای ابن هشام رو بکنیم، این حرف ابن هشام رو بزنیم؟ و جالب اینجاست که ابن هشام این حرفا رو ذیل آیه شریفه علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرتن زده. تو مغنی آفرین، تو مغنی یک فرمود این فا فا عاطفه است و تعقیب و کل شیئن به حسبه، ولی با این بیانش از عاطفه بودن انداخت سببیه معزه کرد. خود این یه بام و دو هواست، قد گردی خود این تو یه باب چیزی رو گفتن، تو یه باب دیگه چیز دیگری رو گفتن است. از سابه خدمت شما عرض شود، این از سادس رو رفقا در هم ببینن، جلد 1319. وافی این سادس رو میفرماد چه به فا، چه به واف، چه به سمه. واف و سمه مثل فاه، با همین بیانی که تقدیم محضر کردی. رزی دوباره از کساییست که تلقی به قبول کرده، به فا، به واف، به سمه. لذا سبان از اون نقل کرده، جلد 1 صفحه 197. و سابه العطف بالواوه، عطف به واو. قد کردید عطف به واو، همونی که رزی قبول کرد، همونی که وافی قبول کرد. و ابن هشام حالا ببینیم قبول میکنه یا نه. اجازه او هشامون وحدهو، نه ظاهرن هشام وحدهو نیست، هشام زریر، هشام ابن معاویه متوفای 209 بقیت الواد 746. نحو زیدون قامت هندون و اکرمه ها، زیدون قامت هندون و اکرمه ها. الان اینجا ببینید قامت هندون به زید خالی از ضمیره، خالی از عاهده، ولی برای قامت هندون به وسیله و اکرمه ها عطف شده که این اکرمه ها خوبه در اکرمه میخورد به زید، میگه همین مقدار کافیه برای این که بگیم قامت هندون مربوط است به زید. منتها تحلیل اینجا چیه از نظر هشام؟ حالا ابن هشام یه بناهنی میگه، به هشام یه بناهنی نسبت میده، ولی تحلیل این مطلب تو نظر کسایی که قبول داشتن مثل هشام چی بوده؟ به نظر شما مثل چی بوده؟ اینجا که قاعدتا میگه نمیتونیم بگیم سبب و سبب، چون دیگه ظاهرا ما واو سببیه نداریم دیگه، نمیشه چنین حرفی بزن. قد کردید اون تحلیل اینجا نمیان، باید بریم رو خاصیت های واو تأمل کنیم. قاعدتا میگه واو رو که خود ابنشان گفت برای مطلق الجمع، و ما وقتی مطلق الجمع رو داشتیم تو همین کلاس درس میدادیم، حلش کردیم معنای مطلق الجمع رو، بیان کردیم، روش معطل شدیم. فکر
مطلق الجمع سبب میشه که اینا بشن چی آقا؟ اینا بشن یکی در حکم دیگری. یکی در حکم دیگری نتیجه داره، آثار داره. اثرش این است که اگر یکی مربوط شد مثلا به مبتدا، اون یکی هم خود به خود قرار مربوط بشه.
این تو ذهن هشام بوده و تو ذهن تمام کسایی که شماره 7 رو قبول کردن.
ولی ابن هشام چی نسبت میده به هشام؟ ابن هشام میگه هشام اگر این واو رو توی استعمالات قبول کرده، به این خاطره که میگه واو برای مطلق الجمع است و مطلق الجمع ما قبل و ما بعد رو کشیء الواحد قرار میده. وقتی کشیء الواحد قرار داد، مثل اون حرفایی میشه که من بالا زدم، من تو فا زدم، تو دقیق زدم. وقتی کشیء الواحد شد، در حقیقت میشه از مصادر شماره 1. این هم میشه که مثالی شماره 1. منتها اونجا فا بود من گفتم اینجا باهه درکن؟ کشل واحد می شود میگیم عائد ضمیر است. این میشه از مصادیق شماره یک.
بعد ابن هشام اشکال میکنه میگه این تحلیل اینجا نادرسته. چرا این تحلیل اینجا نادرسته؟
میگه این که مطلق جمع به تواند کشیع الواحد قرار بدهد، یعنی واو به تواند کشیع الواحد قرار بدهد، این فقط در مفردات. جا از زیدون و عمرون، اینجا میتونیم بگیم واو مطلق جمع کشیع الواحد قرار بدهد، ولی در جمل کشیع الواحد بی‌معناست. فلزای حرف و تعلیل جناب هشام بی‌معناست، تعلیل غلطی است. وقتی تعلیل غلط شد مطلب غلط میشه، فلذا ما شماره از سابق رو قبول نمی کنیم.
و از سابق العطف بالواف اجازه و هشامون وحده و نه و زیدون قام هندون و اکشمه ها و نه و زیدون قام، اینجا قامه داره زمینی است که برمیگرده به زیدون، و قعدت هندون یا هندو، اینجا قعدت هندو داره زمین نیست، این از مقوله عکسه. بناءن، این بناءن ما نظرمون به این است که تو ذهنمون اینجوریست میاد، استظهارمون بر این است که این بناءن بناءنیست که ابن هشام برای هشام جور کرده، بیان خود هشام این نیست، اینو ابن هشام جور کرده و به دلیل برای هشام نسبت داده. بناءن علا ان الواو للجمع، خوندید 341، فالجملتان کالجمله، جملتان هم کالجمله واحد است، کمسئلت الفا. اینی که عرض میکنم استظهار من بر این است که این کلام کلام ابن هشام است. لطفا تا فردا تأمل کنید، فردا این اول وقت انشاءالله تعالی تقدیم مذهبی، یعنی میپرسم بعد اون وقت ببینم رفقا چی تأمل کردن. من از کجا میگم استظهار من بر این است که این مطلب مطلبی نیست که خود هشام گفته باشد، این مطلب مطلبی است که ابن هشام به هشام نسبت میده، وگرنه مطلب هشام تحلیلی است که من عرض کردم. اصلا اون کشیع الواحد نگفته، کل جمله الواحده نگفته. و انما الواو، انما الواو شروع اشکال ابن هشام است. انما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل، به دلیل جواز هازانه قائمون و قائدون دون هازانه یقوم و یقعد. این درست است، این درست است. این چی نشون میده؟ نشون میده که یقوم و یقعد اینا کشیع الواحد نیستن، کل جمله واحده نیستن، ولی قائمون و قائدون کشیع الواحدن، فلذا اون درست شده، این درست نشده. فلذا بنا و دلیل هشام رد است. وقتی بنا و دلیلش رو رد کردیم از سابه رد میشود. للکلام تتمتون انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله.